عزاد و احترام دارم به شما امینان عزیز ارجمندم، آقای رضا کیهان عزیز برنامه ادایت میکنه. 11 روز بیشتر به انتخابات آمریکا نیست. شب گذشته در آمریکا دو کاندیدا حزب جمهوری خواه و کاندیدای حزب دموکرات دوباره در یک کارزار لفظی شرکت کردند. در کجا؟ در نشفیل، در تنسی، در دانشگاه بلمون، در آمفی‌تئاتر، و احتمالاً تا 100 میلیون نفر گفته میشه که این مناظره رو تماشا کردن. و این مناظره چند یک ساعت و نیم به درازا کشید و قاعده تازه هم گذاشته بود کمیسیون برگزاری مناظره ریاست جمهوری، اون اینکه در زمانی که طرفین دارن صحبت میکنن میکروفون دیگری قطع بشه تا اون نتونه بپره تو حرف حریف خودش. گفتگوها بیشتر در اون نیم ساعت نخست درباره کرونا و پاندمی کرونا، برای باری آقای دونالد ترامپ از ویروس چینی یاد کرد و گفت که ما قربانی ویروسی هستیم که چینی ها برای ما فرستاده. مناظره شب گذشته به نظر میرسه که آرامتر و مسالمت جویانه تر از مناظره های قبلی بود. یعنی یه مناظره هم که آقای ترامپ به خاطر بیماریش رو شرکت نکرد، و مناظره شب گذشته به مراتب بهتر از مناظره نخست بود. آقای ترامپ هم که خودش مبتلا به کرونا شده بود قبل از شرکت در مناظره رفت تست، داد، تست هم منفی بود. جالب، همه هیچ کس انتظار نداشت که میلانیا ترامپ در مناظره دیشب شرکت داشته باشه. او هم به تنسی آمده بود ظاهرا به همراه آقای ترامپ، حالش هم خوب. آقای ترامپ در این حال گزارش داد که حال پسرشون یعنی بارون هم خوبه، او هم مبتلا شده بود و او هم بهبودی حاصل کرد. در مناظره دیشب باز مباحث اقتصادی هم مطرح شد بعد از کرونا که نیم ساعت وقت مناظره رو گرفت. مسائل مربوط به مهاجرین مطرح شد، خشونت نژادی در ایالات متحده آمریکا و مسائل مهاجرت، اما تیکه اصلی روی اقتصاد بود. چون الان دو موضوع هست که در واقع از دید آمریکایی ها حائز اهمیتی که کرناسی که مسئله اقتصاد و بازگشت مملکت به حالت عادی است. در تمام مدت هم آقای ترامپ تلاش کرد به افکار عمومی حالی بکنه که قصد و اینه که به هر ترتیبی هست اقتصاد دوباره سرپا بیاره و اجازه نده که کرونا اقتصاد رو هم از میان برداری، اقتصاد آمریکا رو مزمحل بکنه. فکر کردیم در این لحظات با چی باشیم. رفتیم به سراغ آقای نیکی کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. فکر کردم که چون موضوع حالا بغیر از کرونا موضوع اقتصاد مبحث خیلی مهمی است در آمریکا و مورد نظر آمریکایی هاست، با ایشون گفته او کنیم. آقای نیکی کانی درود بر شما.
جناب بودی و بینندگان عزیزتون، خیلی ممنون و خوشحالم که این موقعیت پیش اومد که با شما و شنوندگان و بینندگان عزیزتون و شنوندگانتون هم یه صحبتی داشته باشم.
ممنونم. من مناظره رو بهتر از مناظره نخست دیدم، مناظره شب گذشته، و مجری برنامه، مدیر برنامه هم به نظرم فوق‌العاده بود کارش، خیلی کارش هنرمندانه انجام داد و شاید یکی از برندگان مناظره دیشب او باشه. ببینم نظر شما چیه.
منم با شما موافقم جناب بودی، واقعا میتونم بگم 100% از قبلی بهتر بود، به خاطر اینکه لااقل ما متوجه شدیم هر کاندیدایی راجع به چی داره صحبت میکنه، اهدافشون چیه، چون رو همدیگه وقتی حرف میزنن واقعا آدم متوجه نمیشه که راجع به چی دارن صحبت میکنن. منم موافقم باهاتون، امشب بسیار مفید بود و یه مقدار مشخص‌تر شد که هر کدوم از این کاندید برنده بشن از نظر اقتصادی ما به چه طرفی داریم میریم. اینو من یه مقدار بیشتر خودم راستش آرامش فکری پیدا کردم.
خب به من بفرمایید که وقتی حرفای بایدن رو گوش کردید که درباره برنامه اقتصادی سخن میگفت، نگران شدید یا اینکه نه خیالتون راحت شد که قرار نیست دموکرات‌ها راه افراط رو پیش بگیرن؟ چون بسیاری از جمهوری‌خواه مدعیان که اگر دموکرات‌ها بر سر کار بیان دوباره سرمایه‌های بزرگ از آمریکا فرار میکنه و بسیاری ترجیح میدن پولشون رو بردارن برن در کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنن. این نظر شما چیه؟ خیالتون راحت شد؟
جان بودی نه چندان، به خاطر اینکه عوض کردن این سیاست‌های اقتصادی به اون آسونی نیست و هر کدوم از اینها یه سری خوبی و یه سری بدیایی رو به اصطلاح بار خواهد آورد. به نظر من هر دوتا کاندیدا نمیتونن اکثر مسائلی که قول میدن رو بتونن پیاده بکنن. اگه بتونن پیاده بکنن که عالیه، ولی نه، ما از اول بیاییم دوباره یه سری کارهای شروع بکنیم که سیستم قبلی به جریان نینداخته بود، خب یه مقدار دوباره آشوب اقتصادی رو میتونه به وجود بیاره. مثلا به عنوان مثال جنبه سیاسی رو اگه کنار بذاریم، وقتی آقای بایدن میگه که من میخوام آلودگی هوا رو از بین ببرم و برم به طرف انرژی خورشیدی و انرژی باد، و خب و علنا میگه که من میخوام صنایع نفتی رو از بین ببرم. خب ببینید، در صنایع نفتی بالای 300 خورده هزار نفر مشغولن، میلیاردها یا حتی تریلیون ها دلار اونجا پول خابیده. عوض کردن یه همچین مسئله ای که عظمت صنایع امریکایی بتونه از طریق انرژی خورشیدی و باد بتونه جای گاز و نفت رو بگیره، خب این عملی نیست در زمان کوتاه. میتونه یه شعار سیاسی باشه ولی عملا شما نمیتونید پیادش بکنین، به خاطر اینکه این سالها طول میکشه. صحبت شاید 4 تا 5 تا پرزیدنت بعدی هم بیاد. به همین دلیل هستش که یه سری از این قولایی که میدن میتونه جنبه سیاسی داشته باشه فقط برای اینکه من انتخاب بکنین، ولی در حقیقت پیاده کردنش بسیار مشکل هستش. از بین بردن گاز کاربن یا کاربن اومیشن که در موردش صحبت میکنن تا یه حدی عملیه، ولی وقتی که هند، چین و کشورهای دیگه دنبال این رو نمیگیرن و امریکا از روز اول این رو به اجرا میذاره که باعث میشه هزینه تولیدات بالا بره، خب آلودگی زمین که فقط توی یه منطقه نیست، کره گرده میچرخه. به همین دلیل اگه همه دست بسته هم بدیم خب عالیه، ما اینو واقعا احتیاج داریم، ولی نه اینکه بیان صنایع امریکایی رو وادار کنن به این کار ولی کشورهای دیگه که امضا کردن دنبالشو نگیرن. درسته که آقای بایدن هدفش خیلی خوبه برای از بین بردن آلودگی هوا، ولی به نظر من عملی نیست. شما میبینید در کالیفرنیا فرماندار کالیفرنیا گفتش که من تا سال 2035 میخوام همه اتومبیل ها اینجا بدون بنزین بشه فروشش،
یعنی 100%.
بعدی گذاشت روی صاحبان پمپ بنزین ها و با همی که گفتش که فعلا چندین سال دیگه میخوام این کار انجام بدم. نه، به نظر من این عملی نیستش از نظر انرژی و صنایع سنگین امریکایی، و فقط یه قولی هستش که یه مقدارم پوچه.
خب اگر در این گفتگو بگوی درباره مناظره شب گذشته که بینندگان بسیار داشت در خود ایالات متحده آمریکا، گفته میشه نزدیک به 100 میلیون نفر، در حالی که میدونیم تقریبا تمامی کارشناسا اکسپرت ها در سراسر جهان بر این باورن که انتخاباتی که در آمریکا در پیشه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شد، یکی از مهمترین انتخابات در تاریخ ایالات متحده آمریکا باشه. خود دونالد ترامپ میگه مهمترین، و همینطور آقای جو بایدن میگه این مهمترین انتخاب مردم آمریکاست، مهمترین انتخاب مردم آمریکاست، نه برای آمریکا به تنهایی بلکه برای جهان. من نگاه میکردم آخرین مقالات و گزارش هایی که در این زمینه در رسانه های اروپایی منتشر شده بود، تقریبا تمامی رسانه های کلان، رسانه هایی که به جناح چپ ویژه تعلق خاطر دارند، کماکان از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ هستند. همین وضعیت در آمریکا حاکمه. بیش از 92% از رسانه ها هیچ میانه با دونالد ترامپ ندارن و فکر میکنم اگر خود دونالد ترامپ روی شبکه های اجتماعی نبود و به قول بیل 100 میلیون نفر فالوور نداشت، به احتمال زیاد این 4 سال دوام نمی آورد. و گفته میشه اگر نیکسون در همون زمان از همین امکاناتی که آقای دونالد ترامپ برخورداره، یعنی شبکه های اجتماعی، حالا انواع و اقسامش، به احتمال زیاد موفق میشد اون دوره بحرانی رو پشت سر بگذاره، به عنوان رئیس جمهور به زمامداری ادامه بده. خب آقای نیکی کانی عزیز، من بگید که در مجموع فراز این مناظره کجا بود؟ چه موضوعی را مطرح کردن که خیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود؟
من فکر می‌کنم جناب مهبودی، تکلیف سرمایه‌دارها و میدل کلاس و طبقه پایین‌تر، تکلیفشون معلوم شد به خاطر اینکه خیلی مشخص بود که هر کدوم از این کاندیداها اهدافشون چیه. به نظر من کم کردن مالیات ها، عوض کردن انرژی، دنبال کمپانی نفتی رفتن و بیشتر سوشال پروگرام ها رو توسعه دادن روی بازار بورس امریکا و صنایع امریکا میتونه اثر منفی بذاره، به خاطر اینکه خیلی راحت حتما اینا نباید در امریکا بیزنس بکنن. من فکر میکنم هایلایت یا اون به اصطلاح نکته اصلی که این دو نفر داشتن صحبت میکردن، من با تو موافقم، کاملا مغایرت داره با هم و یه انتخاب خوبی به هر دو گروه در امریکا الان داده که شما میخواییم ما مثلا به حالت کپیتالیست بمونیم یا یه مقدار کپیتالیست رو فراموش کنیم، خداحافظی کنیم، بریم به طرف بیشتر سوشال پروگرام ها و یه مقدار مساوات بیشتر. این یه مقدار مغایرت داره با سیستم چندین ساله امریکا. تا یه حدی شما میتونین قوانین مالیاتی، قوانین بیزنس کردن، قوانین اضافه کردن حقوق مینیمم افراد رو شما میتونین یه مقدار دستکاری کنین، ولی شما با 15 دلار شاید در یه شهر کوچیکی در امریکا بتونین زندگی بکنین اگه ساعتی 15 دلار بهتون حقوق میدن، ولی در نیویورک نمیتونین شما با 15 دلار دووم بیارین، یعنی تقریبا فقیر حساب میشه. پس به همین دلیل این که من همه رو میخوام اینجوری کنم، همه رو میخوام اونجوری بکنم، نه، باید مادرتلی و هر ایالت به ایالت انجام بشه. خود من یه مقدار واقعا بیشتر و بیشتر روشنتر شدم در مورد اینکه امریکا چگونه خواهد بود اگر بایدن ببره و چگونه خواهد بود اگر ترامپ ببره. خوبی و بدیشو به عهده بینندگان عزیز میذارم، اونها هر کی چویسش خودشو داره، حق انتخاب با خودشون هستش. ولی از نظر اقتصادی وقتی نگاه میکنیم، در زمانی که اقتصاد ما خوب بود قبل از کووید 19 و کووید 19 واقعا اقتصاد رو به هم زد، چون من اینو شاهد بودم در اوراق مالیاتی ایرانی عزیز که به دیدن من میمدن، در بیزنس هاشون، در رشد ریال استیتشون، در رشد املاکشون، حسابهای بازنشستگیشون و و و و، اونها دوست ندارن به صورت خیلی وحشتناکی همه چی عوض بشه. من احساس کردم که بله، مشخصه که شرکت های نفتی باید یه مقدار کارمنداشون رو صفر ببندن. سولار انرژی خب رونق پیدا میکنن، میشه یه دری بسته میشه، یه دری دیگه باز میشه، ولی عوض کردنش بسیار مشکله. در مورد بیمه سلامتی صحبت شد، من میبینم که واقعا هزینه بیمه سلامتی روی خانواده ها رو اوراق مالیاتشون مشخصه، تا یه حدی داره فشار میاره، باید یه کاری در موردش بکنن. و من فکر میکنم واقعا هیچ کدوم از این کاندیداها به اون صورت پروژه‌ای رو ارائه نکردن در مورد بیمه سلامتی. در مورد بیکاری، وقتی که ما میاییم صنایع نفتی رو از بین میبریم با 350-60,000 نفر که اونجا کار میکنن، ولی به جاش انرژی برق یا انرژی باد یا انرژی دیگر رو میخواییم ما به جریان بندازیم، خب اگه ما قراره 700,000 نفر شغل بگیرن ولی 400-500 هزار نفر شغلش رو دست بدن به اون صورت معنی نمیده. به همین دلیل من فکر میکنم با صحبتهایی که شد افراد به این نتیجه رسیدن که اگه ما میخواییم اقتصاد کم کم به حالت قبلی برگرده و اگر ما راضی بودیم از اون، گویا بهتر ما به ترامپ نظر رای بدیم. ولی نه، اگه میخواییم واقعا همه چی عوض بشه و این قولایی که آقای بایدن میده اگه بتونه پیاده بکنه برای ما بهتر میشه، اونا بایدنی میشن. ولی فاصله فکری همونجوری که شما هم اشاره کردیم برای اولین بار در امریکا به قدری فاحشه از نظر فکری و سیستم که نه تنها یه مقدار تکلیف امریکا رو برای سالهای آینده روشن میکنه، بلکه روی اقصا نقاط جهان هم میتونه اثر بذاره. روی بازار بورس اثر خواهد گذاشت، روی بیزنس ها اثر خواهد گذاشت. منفی و مثبتشو راستش نمیشه حساب، به خاطر اینکه یه اینداستری، یه قسمت صنایع امکان داره جلو بیفته به خاطر قوانین جدید، ولی یکی عقب بیفته. ولی من احساس میکنم بعضی از صحبت هایی که آقای بایدن کرد به نظر خوب میاد در دراز مدت، ولی عملی نخواهد بود جناب میبودی در به اجرا گذاشتنش. و اگر این رو ما یه مقدارم ببریم بالاتر و قسمت اقتصادی درگیری با چین رو بیاریم توی این به اصطلاح بحث امشب، ما یه مقدار قوی تر باید با چین رفتار کنیم. حالا کره شمالی از نظر سیاسی شاید اهمیت داشته باشه نه از نظر اقتصادی، ولی چین هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی بسیار برای آینده جهان به غیر از امریکا مهمه، برای دلار مهمه، برای صنایع ما مهمه. به همین دلیل کسی که میره توی وایت هاوس باید به قدری قوی باشه که بتونه یه سری از اشتباهات گذشته رو جبران بکنه، به خاطر اینکه به چین نمیشه اطمینان کرد. پس به همین دلیل مناظره امشب بسیار عالی بود از نظر کمک فکری به افراد و خیلی خیلی بهتر بود جناب مهبودی نسبت به
مناظره قبل.
و خوشحالم که این تبادل یا دیبیت انجام شد و ما متوجه شدیم که واقعا به کدوم ور داریم میریم. ولی من میدونم با آماری که من از افراد میگیرم، با کسانی که با من سرمایه گذاری کردم و سالها با هم کار کردیم از نظر فکری، از نظر روحی و از نظر مالیاتی و بیزنس، دوست ندارن رژیم عوض بشه. چون هر تغییری یه مقدار طوفان‌های ایران در راه خواهد داشت. ولی روی هم رفته من شخصا کاراکتر آقای ترامپ رو دوست ندارم، به خاطر اینکه یه پرزیدنت باید شخصیت متفاوتی داشته باشه. از اون نظر ترامپ شکست میخوره، ولی از نظر بعضی از فلسفه‌های کاری در رابطه با اقتصاد رو، مخصوصا با برگردوندن اقتصاد به طوری که من میدیدم حتی طبقه پایین ترم رفاه داشت، سیاست های اقتصادی که پیاده کرده بود، به خاطر اینکه تیمی که داره مخصوصا وزیر خزانه داری امریکا خیلی وارده و قبلا مدیر بانک بوده، تو وال استریت خیلی سابقه داره، تصمیمات خیلی خیلی خوبی گرفتن و این اگه ادامه پیدا کنه امریکا میتونه در یکی دو سال آینده خودشو بتونه جمع و جور بکنه. ولی در وسط این کوران حالا ما بیاییم مالیات ها رو بالا ببریم، صنایع انرژی رو عوض بکنیم، بخوایم مساوات اقتصادی پیش بیاریم، فکر میکنم دیگه واقعا شاید عمر من طول نده.
تشکر میکنم از توضیحاتون. همین آخرین مناظره بود و آخرین خاکریز برای دونالد ترامپ و تلاش هر دو طرف برای اینکه بتونن اون قشر و طیف میانه رو که هنوز تصمیمی نگرفته رو قانع کنن که به سود یکی رأی بده. هم گفته میشه که تعداد ناچیزی تصمیم نگرفتن، اکثریت تصمیم نهایی خودشون اتخاذ کردن، شمار زیادی از اونها رأی دادن. تو این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم بالای 50 میلیون آمریکایی رأی پیش از موعد دادن. 50 میلیون آمریکایی خیلی زیاده، بی سابقه است اصلا در تاریخ آمریکا. به همین لحاظه که این انتخابات این همه اهمیت پیدا کرده. گفته میشه بین 2-5% هنوز تصمیم نگرفتن، بین 2-5%. و تاکید میشه که مهمترین خاکریز چند ایالت، 3 ایالت ازش یاد میکنن، یکی فلوریداست، یکی آریزونا. روی آریزونا خیلی دارن تکیه میکنن، چون آریزونا یکی از ایالتهای بینابینه. و باز تحلیلگرها بر این باورن که اگر ترامپ نتونه از فلوریدا سالم بیرون بیاد، دیگه باید با ریاست جمهوری خداحافظی بکنه.
خب چرا میبینی شما شنیدین اون جایی که وقتی که آقای بایدن گفتش که آره من میخوام صنایع نفتی رو از بین ببرم، دیدین ترامپ چی گفت؟ گفت تگزاسیا، اوکلاهایا و افراد اوهایو. آیا این رو شنیدیم؟ چون اون سه تا ایالت اثر خیلی بدی میذاره. مثلا روی اوکلاهاما، بله، و گاز، اکثر گاز امریکاست.
دست کم 400 کارشناس برجسته نفتی در ایالات متحده آمریکا ایرانی هست. یعنی جز مدیران در جیگه که کارشناسان برجسته نفتی. چندی نوبت ما آقای دکتر قاسم مایا در این زمینه صحبت کردیم. بکنیم اینها امشب وقتی این خبر رو شنیدن چه حالی داشتن، چون به حد کافی صنایع نفتی در آمریکا ضرر و زیان رو تحمل کرده در این مدت، و این اخبار براش به نظرم خیلی دیگه ناگوار بود.
رو هم رفته با این پستی بلندی هایی که جناب میبودی در اقتصاد الان وجود داره. شاید بعضی ها ترامپ رو دوست نداشته باشن، حالا یا دوست داشته باشن، اون به اصطلاح نظر شخصی شونه. عوض کردن همه چی، دوباره از اول شروع کردن، حتی اگه ترامپ بخواست این کار رو بکنه، به نظر من غلط بود. این کار اثر منفی روی افراد میذاره، به خاطر اینکه الان یه عده‌ای واقعا لب مرز هستن و روز به روز دارن جلو میرن از نظر اقتصادی. اگه بخوایم شرایط اقتصادی، قوانین، مالیات ها، صنایع سنگین امریکا رو دستکاری بکنیم، شاید در دراز مدت اون عقاید توی کتاب عملی باشه و به نظر خوب بیاد. توی اقتصاد من میبینم باید سرمایه گذار سرمایه بذاره که شغل ایجاد بشه، باید بتونه جنسش رو بفروشه، و باید قوانین درستی رو دولت پیاده بکنه که دوستانه باشه برای این بیزنس ها. به همین دلیل از تغییرات کلی به اصطلاح خیلی از این رو به اون رو شدن رو هر کدوم از این پارتی ها بخوان انجام بدن، من واقعا کاملا مخالفم، به خاطر اینکه دستم در دست خانواده های ایرانی هست و تقریبا بالای 6 تا 8 هزار نفر رو که با دفاتر ما کار میکنن رو از نزدیک من باشون در تماس هستم، به طور تلفن کال، حضوری، سکایپ، زوم و و و و میبینم که واقعا الان اینقدر سردرگم هستن که نمیخوان یه کوزه بالای کوزه، نمیدونم یه مثالی بود میزدن، اونم حالا بهشون اضافه بشه، یه باری هم دوباره به دوششون اضافه بشه. پس من موافق اینم که تغییرات زیاد نشه. یه چیزی میخواستیم بگین جناب بودی، راجع به کوزه بود مثل این که درسته.
نه کوزه بالا قوز
بالا قوز دقیقا بعد. به همین دلیل من دوست دارم شرایط اینجوری بمونه، حتی اگه بایدن میخواد ببره اینقدر مثلا شعار نده که من این کار میکنم اون کار میکنم، چون میدونین بعضی از پالیتیشن ها، بعضی از سیاستمدارا اینا رو میگن ولی در عمل عملی نیستش، به خاطر اینکه مجلس سنا کنترل میکنه خیلی از این مسائل رو، و فقط اینا یه سری شعارهایی میشه که میاد و میره، ولی روی هم رفته جوابهای درستی باید داده بشه که معمولا سیاستمدارایی که خیلی قدیمی هستن و با تجربه هستن، شما ازشون یه سوال میکنید، اون سوال یه جوری برمیگردن آخرش میبینه که جواب ندادن، و این مشکل ما هستش در امریکا و در سیاست به سر سیاست مداران.
تشکر. به نظرم یک نمره خیلی خوب داد به خانم کریستین ورکر به خاطر مدیریت خوب مناظره، و خود این تصویر به نظرم باز نشان دهنده قدرت رسانه‌ها در امریکا. دختر خانمی نشسته با تحصیل هاروارد، یکی از چهره‌های درخشان NBC و مدت‌های بعدی خبرهای مربوط به کاخ سفید رو پوشش داده، و نشسته اون دو نفر، یکی رئیس جمهور آمریکا، یکی کاندیدای ریاست جمهوری، در برابرش ایستادن و به پرسش‌هاش پاسخ میدن. و تشکر از نیکه‌کانی عزیز به خاطر حضورش، سپاس از شما، تشکر میکنم از رضا کیهان عزیز.